ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، با همکاری تکنیکی شفیق عیار برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سازمان صحی جهان WHO میگوید که با تمویل 6 مرکز صحی در پکتیکا و خوست برای درمان زخمی های زلزله کمک میکند. این سازمان دیروز گزارش مفصلی از نحوه برخورد با زلزله زدگان منتشر کرد. بر اساس این گزارش 6 شفاخانه در ولایات پکتیکا، خوست، پکتیا و غزنی با همکاری سازمان صحی جهان برای تداوی مجروحین ایجاد شده است. تازه ترین آمار کشته شدگان این زلزله 1036 نفر و زخمی ها 2949 تن می باشند. علاوه بر تلاش های سازمان صحی جهان، سایر نهادها و مؤسسات خیریه سازمان ملل تیم های کوچک و سیار صحی را برای درمان آسیب دیدگان و زخمی های حادثه سازماندهی کردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید دور پنجم کارزار تطبیق واکسن پولیو در افغانستان امروز دوشنبه آغاز می شود. این روند تا روز پنجشنبه دوام می کند. ولی شاه مومن، مسئول مرکز ملی عملیات اضطراری محو پولیو، ابراز امیدواری کرد که این وزارت مانند کارزارهای قبلی بتواند در این دور هم 9.9 میلیون کودک افغان را واکسین کند.
یک کمپاین سرتاسری را در این هفته برگزار خواهیم کرد که به روز دوشنبه شروع و به روز پنجشنبه ختم خواهد شد. صرف در ولایت پکتیکا به خاطر مشکلاتی که فعلا دارد، کمپاین ما به کم تاخیر برگزار خواهد شد.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان، از شروع سال تا کنون یک واقعه مثبت پولیو در ولایت پکتیکا ثبت شده، در حالی که سال گذشته در افغانستان 4 واقعه مثبت وجود داشت. حکمت الله زین و رامش حسینی امروز دوشنبه در بازی‌های آسیایی تکواندو به مصاف رقیبانشان می‌روند. این بازی‌های جنوب آسیا از 5 روز پیش آغاز و امروز آخرین روز آن است. محسن رضایی و علی اکبر امیری در بخش مبارزه تا حال مدال گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را توسعه بدهد، زیرا بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط می باشد. اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز دوشنبه در گزارش سالانه خود گفته است تجربه های قبلی آسیای مرکزی و جنوبی نشان داده است که حوزه جنگی می تواند همچون عامل تولید مواد مخدر استفاده شود. نظر به این گزارش، وضعیت افغانستان که در سال 2021 بیش از 86 درصد تریاک دنیا را تولید کرد، بر تحولات بازار مواد مخدر تاثیرگذار می باشد. طالبان اخیراً کشت و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 برای برنامه‌های بنیادی در کشورهای بی‌بضاعت جهان در حدود 600 میلیارد دلار جمع‌آوری می‌کنند. آنها روز یکشنبه در رقابت با پروژه یک کمربند یک راه چین تخصیص چنین یک بودجه بزرگ را اعلان کردند. G7 چین را متهم می‌سازد که با برنامه‌های اقتصادی در پی اهداف سیاسی است و به اندازه کشورهای میزبان چین هم بهره برداری خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت از جمله 600 میلیارد دلار که تا سال 2027 جمع آوری می شود، 200 میلیارد آن را آمریکا و بقیه را اعضای دیگر G7 فراهم می سازند. پلیس آفریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق می کند که اکثر آنها نوجوانان بودند. اجساد این افراد در یک میخانه در شهر ایسلندن این کشور به دست آمده است. افسر پلیس کینانا دیروز گفت هنوز پیش از وقت است که در مورد علت کشته شدن این افراد سخن گفته شود. مقامات میگویند کشته شده ها بیشتر جوانانی هستند که فارغ التحصیلی خود را جشن می گرفتند. پلیس به این باور نیست که این جوانان در هرج و مرج کشته شده باشند، اما گفته است که بعد از تحقیق طب عدلی معلوم خواهد شد که آیا این افراد مسموم شدند یا خیر. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. عملیات وزارت دفاع حکومت طالبان و درگیری ها در بلخاب نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر و مردم محل را برانگیخته است. از چندی به این سو نیروهای طالبان با افراد ملا مهدی یا قمندان محلی و ناراض طالبان درگیر هستند. از سوی هم گزارش شده که نیروهای طالبان در غور یک قمندان طرفدار مهدی را با 4 تن از افرادش کشتند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
مدافعان حقوق بشر از گزارش در ارتباط به رفتار خشونت آمیز طالبان در بلخاب سرپل ابراز نگرانی کردند. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، در یک توییت گفته گزارش های نگران کننده از بلخاب می رسد، جایی که گزارش شده نیروهای طالبان به انتقام مقاومت مسلحانه در این ولسوالی چندین زندانی را اعدام کردند. به گفته او طالبان باید تمامی این گونه مجازات دست جمعی و سایر جنایت جنگی را متوقف کنند و نیروهای خود را پاسخگو نمایند. در یکی از تازه ترین رویدادها گزارش شده طالبان در ولایت غور از کشته شدن محمد مرادی، یک قماندان وفادار به مولوی مهدی مجاهد در ولسوالی لعل سرجنگل خبر می دهند. زبیر مبارز، سخنگوی لوای مستقر طالبان در غور، دیروز درباره این عملیات و چگونگی تلفات در آن به رادیو آزادی گفت:
در اثر درگیری شب گذشته میان نیروهای امارت اسلامی و بغاوتگران در ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور 8 تن کشته و زخمی و اسیر گردیدند. من جمله قماندان محمد مرادی همراه 4 افرادش کشته.
مبارز در ادامه همچنان افزود که در این درگیری ها 1 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در حالی از کشته شدن یکی از عامیان ملا مهدی مجاهد خبر می دهند که نیروهای طالبان از چند روز به این سو در بلخاب سرپل با افراد وابسته به ملا مهدی مجاهد، قماندان ناراضی هزار تبار طالبان و رئیس پیشین استخبارات ولایت بامیان طالبان درگیر هستند. مهدی مجاهد که به گفته خودش خواهان سهم بیشتر برای ازاره‌ها است، حالا جبهه را بر ضد طالبان رهبری میکند. در این حال وزارت دفاع طالبان نیز روز شنبه از عملیات گسترده در بلخاب خبر داده است. مردم محل اما وضعیت بلخاب را نگران کننده می خوانند. در این حال کمیسیون پیگیری مطالبات شورای علمای شیعه در افغانستان در اعلامیه‌ای که دیروز به رادیو آزادی فرستاده وضعیت ولسوالی بلخاب را ارزیابی کرده است. این کمیسیون در موضوع بلخاب از طرفین جنگ خواسته که به مردم ملکی آسیب نرسانند و متوجه مال و جان مردم این ولسوالی باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دارالانشای ولسی جرگه دولت پیشین جمهوریت می گوید جلسات آنلاین این جرگه در ماه آینده آغاز خواهد شد. عبدالقادر زازه وطن دوست، رئیس دارالانشای ولسی جرگه دولت پیشین، به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری نشست‌های آنلاین بحث روی وضعیت افغانستان و شریک ساختن مشکلات معکلین اعضای ولسی جرگه سابق با حکومت طالبان می باشد. اما طالبان از ارائه نظر در این مورد خودداری کردند. تفصیل را با هم می‌شنویم.
پس از گذشت بیش از 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان و فروپاشی نظام پیشین جمهوریت، ولسی جرگه نظام پیشین نشست‌هایش را به گونه آنلاین آغاز می‌کند. عبدالقادر زازه وطن دوست، رئیس دارالانشای ولسی جرگه نظام پیشین جمهوریت، به رادیو آزادی گفت هرچند نظام جمهوری پایان یافته و طالبان فعالیت و صلاحیت‌های آنها را نمی‌پذیرند، اما به گفته او نشست به هدف شریک ساختن مشکلات موکلین اعضای ولسی جرگه با آنها برگزار می شود. آقای زازه بر رادیو آزادی گفت در این نشست ها اعضای دوره 17 تقنینی از داخل و خارج کشور شرکت خواهند کرد.
دیدین چی طول خواره واروی او هر چمده سی پر تپا ولا
به جای اینکه همه چیز متوقف باشد و تیتو پاشان باشد، نشست های آنلاین می داشته باشیم. با هدفی آن بحث در مورد وضعیت جاری افغانستان خواهد بود. مشکلات مؤکدین ولایت های خود را بیان میکنند و در این نشست تصامیم، پیشنهادات، انتقادها و اعتراضها زیر یک چتر انجام خواهند شد. این برای حکومت فعلی یک منبع خوب خواهد بود که چنین مشکلاتی وجود دارد.
آقای زازای میگوید در این نشست آنان طرحی را برای حکومت طالبان و جامعه جهانی آماده و ارائه خواهند کرد که از روی آن مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی حل شوند. با گفته او این نشست ماه آینده به گونه عملی آغاز خواهند شد. گفتنی است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر از اعضای شورای ملی نظام پیشین افغانستان مانند دیگر مردم افغانستان نیز این کشور را ترک کردند. در مورد این تصمیم دارالانشای ولیس جرگه نظام پیشین از طالبان پرسیدیم، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان همین قدر نوشت که این ارزش واکنش را ندارد. از سوی دیگر عبدالرؤوف شاپور یکی از اعضای ولیس جرگه حکومت پیشین میگوید هدف اشتراکشان در این نشست این است که صدای مردم را به حکومت طالبان برسانند. آقای شاپور میگوید امیدوار است که این نشست سبب تحکیم روابط وکلای پیشین، سیاستمداران و طالبان شود و از جنگ جلوگیری شود.
به خاطر که مردم افغانستان متحد شوند و میان طالبان و افراد که از افغانستان فرار کردند گفتگو شود و طالبان مکلف به پذیرفتن گپ مردم شوند.
این در حال است که طالبان بارها پیش از این گفتند که حکومتشان اماراتی است و رهبر آنان قوانین را تصویب می کند و ضرورت به انتخاب نیست و تلاش می کنند که به مشکلات مردم در داخل کشور رسیدگی شود، آنچه که تا هنوز در داخل و بیرون از کشور با انتقادات همراه است. ایجاد حکومت همشمول یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، اما طالبان میگویند که حکومتشان همشمول است، چیزی که مخالفان طالبان آن را تنها محدود به این گروه میدانند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15، 19، 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
گروه‌های حامی حقوق بشر می‌گویند تغییرات مثبت را از برگزاری جرگه طالبان در کابل انتظار ندارند. بر اساس گزارش‌ها طالبان روز چهارشنبه جرگه به گفته آنها بزرگ علما را در کابل برگزار می‌کنند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
این دربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید فکر نمی‌کند که در جرگه طالبان کسی بتواند صدای خود را بلند کند و یا این نشست انعکاس دهنده تنوع قومی باشد. او این مطلب را در واکنش به برگزاری جرگه بزرگ علمای طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت.
This jirga seems to be an attempt by the Taliban to look legitimate in the eyes of the Afghan people.
به نظر می رسد که این جرگه تلاش از سوی طالبان برای مشروعیت بخشیدن خودشان در برابر افغانها و جامعه بین المللی است. ما هاست که ما می شنویم که طالبان به دیپلمات ها می گویند می خواهند که جرگه برگزار کنند. برگزاری جرگه را خوب و یا بد گفتن نمی توانیم. سوال در اینجاست که چی کسان در آن اشتراک می کنند و واقعا چی کسان صدایشان را بلند می کنند. با توجه به رفتار گذشته طالبان من فکر نمی کنم این یک جرگه واقعا فراگیر و با اشتراک نمایندگان گروه های مخالف سیاسی و یا قومی باشد و همچنان انعکاس دهنده افکار گوناگون. به نظر نمی رسد که زنان چی رسد به 50% حتی یک تن از آنها اشتراک کند.
او افزود که اگر زنان و دیگر گروه ها از این تشکل بیرون باشند این چنین جرگه مشروعیت نخواهد داشت. اما بان هم تصور اندک می رود که این جرگه فرصت را فراهم کند که طالبان از تخطی حقوق زنان و دختران دست بکشند. در این حال سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌المللی در رشته توییت هایش گفته که جرگه طالبان مشروعیت نخواهد داشت. به گفته او این جرگه به خاطر تبلیغ به طالبان برگزار می شود. خانم حمیدی طالبان را متهم کرد که بدون حسابدهی به نقض حقوق بشر دوام می دهند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان در مورد تاریخ دقیق و آجندای این نشست به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما یک منبع آگاه از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این نشست